بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره ابزارهای فهم و معرفت دین بود. گفتیم ابزارها، وسائل و راه‌های عادی و متعارف فهم که در اختیار بشر قرار گرفتند عبارتند از ابزارهای حسی و نیز قوه عقل و تفکر، و این مطلب را از خود قرآن کریم استفاده کردیم که در آیه 78 سوره نحل فرمود خداوند شما را در حالتی به دنیا آورد که چیزی را نمی دانستید و سپس دستگاه شنوایی و بینایی در اختیار شما قرار داد و نیز افعده فؤاد در اختیار شما قرار داد. گفتیم که شنوایی و بینایی مقصود قوا و ابزار حسی است و اگر فقط از گوش و چشم سخن به میان آمده یا از دستگاه بینایی و شنوایی، بدان جهت است که این دو دستگاه ادراکی حسی نقش مهمتری در معرفت حسی دارند، چنان که در تعلیم و تربیت نیز به شیوه سمعی و بصری معمولا از این شیوه استفاده می شود. و اما فؤاد یا افعده که البته جمع فؤاد است، با تدبر در و تأمل در آیات کریمه قرآن به دست می آید که مقصود یکی همون عقل است و یکی هم درک وجدانی، دل، یافته هایی که انسان در دل خود میابد، مقصود این هاست. اما اینکه این ابزارها چه نقشی در دین شناسی دارند، ما در مورد نقش عقل در دین شناسی قبلا بحث کردیم، اونجا که راجع به نسبت ما بین عقل و دین سخن گفتیم، کارکردهای عقل را در دین و در فهم دین بیان کردیم. اما در مورد نقش و کارکرد دستگاه‌ها و یا ابزارهای حسی در دین، در فهم دین، در شناخت دین، گفتیم که یکی از این کارکردها و نقش‌ها این است که ما با قوه بیناییمان به جهان طبیعت می‌نگریم، پدیده های عالم را مشاهده می کنیم، هم مشاهده های سطحی و عمومی و هم مشاهده های علمی و دقیق که با ابزارهای علمی استفاده می شود و به کار گرفته می شود. این مشاهده در حقیقت زمین ساز همون تفکر عقلانی است که انسان اون را در نظام خلقت به کار می گیره و بعد از این تفکر و تدبر به جهان ماورای طبیعت، به صفات کمال و جمال الهی منتقل می شود. این یک نقش و کارکرد حس در شناخت دین، در دین شناسی که به خداشناسی برمی گرده. نقش دیگر این است که ما معجزات پیامبران که از راه معجزات پیامبران حقانیت آنان و صدق ادعای آنان اثبات شده و می شود، ما این معجزات را، حالا اونایی که بودند در عصر پیامبران خب می دیدند، یعنی با قوه باصره خودشون از راه دستگاه بینایی استفاده می کردند. ما که در عصر پیامبران نیستیم، حالا یا ما مسلمانان که می خواهیم نبوت پیامبرمان را از طریق معجزاتی که داشته است در اون زمان، اون معجزاتی که داشته، یا انبیای دیگر، خب ما این معجزات برامون نقل شده، بنابراین از طریق شنیدن، از طریق یافته شنوایی ما میتوانیم به این معجزات پی ببریم. البته حالا قرآن کریم خود معجزه است و ما قرآن را از طریق این که مطالعه میکنیم در اون تدبر میکنیم، اما غیر از قرآن سایر معجزات یا حتی معجزات و کراماتی که امامان معصوم علیهم السلام و اولیای الهی داشتند حالا هم ائمه طاهرین به عنوان اینکه جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند و هم غیر از امامان اولیاء و بزرگان دین که کرامت هایی داشتند و خب این کرامت ها باعث می شود که انسان به مقام و منزلت آنها توجه بکنه و حقانیت مدعای آنها و اینکه ارتباط با عالم غیب دارند و مورد عنایت الهی هستند، اینها میتونه نقش هدایتگری و تربیتی برای ما داشته باشه. این هم یکی دیگر از کارکردهای ابزارهای حسی در دین شناسی است. علاوه بر آن، ما الان قرآن کریم در اختیارمون هست. حالا بحث معجزه بودن قرآن یک بحثی است. این که این قرآن در حقیقت بر پیامبر نازل شد و پیامبر هم اونها را بر مردم تلاوت فرمود و اصحاب اونها را حفظ کردند و بعد نوشتند و الان این مجموعه بدون کم و زیاد در اختیار ما قرار گرفته است. یکیش همین نقل متواتره، یعنی به صورت متواتر به مقداری که جای شبهه در آن نیست و ما یقین و اطمینان کامل داریم به این که این قرآن موجود همان قرآنی است که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد. خب خود همین باز از طریق نقل، یعنی ما با دستگاه شنوایی به این حقیقت پی میبریم. یا از روایات، احادیث و سخنان معصومین علیهم السلام، سیره آنها، رفتار آنها، تمام اینها از راه نقل به ما رسیده و بنابراین ما باز از طریق دستگاه شنوایی به قنان اونها و سیری اونها پی میبریم. تاریخ دین را ما چطور میفهمیم؟ دین یک تاریخی دارد، شرح حالی داره و بزرگان دین، راویان احادیث، چون هر حدیثی را که نمیشود قبول کرد، یعنی معلوم نیست که این سخن معصوم باشه، این که راویان اینها چه کسانی بودن و آیا عادل بودن یا نه، مورد اعتماد بودن یا نه، تمام اینها میبینید که از طریق نقل برای ما حاصل می شود و ما با دستگاه ادراک در حقیقت شنوایی از آن بهره می گیریم. حالا می بینید که قرآن چرا می فرماید و جعل لکم از سمع و الابصار، در میان دستگاه های ادراکی حسی از دستگاه شنوایی و دستگاه بینایی به خصوص یاد کرده است، به خاطر نقش مهم است که اینها در به خصوص دین شناسی دار. خب پس ما نقش عقل را ابزار عقلی و طریق عقلی در معرفت دین را قبلا بحث کردیم مفصل، به نقش ابزار و طریق حسی در شناخت دین و فهم دینم نمونه های را اینجا آوردیم و اما میرسیم به همون درک وجدانی و الافعده که گفتیم که افعده جمع فؤاد و فؤاد هم به مرکز تعقل نظر دارد و هم به مرکز و کانون دل انسان. یعنی به عبارت دیگر فهمیده می شود که فؤاد و قلب در حقیقت همان واقعیت و حقیقت انسانه که حالا نفس ناطقه در اصطلاح فلاسفه و اهل معقول به کار برده می شود و این دارای قوایی است، دارای شئونی است، دستگاه حسی، دستگاه عقلی و درک وجدانی، اینا شئون اون حساب می شن. خب ما در باب دینی شناسی از این ادراک وجدانی چطور استفاده می کنیم؟ یکی همون احساس فطری و تمایل فطری درباره دین هست که می دونیم ما معتقد هستیم که دین منشأ فطری دارد. این دین یعنی قبلا بحث کردیم، یعنی دینگرایی انسان. چرا انسان به دین می گرود؟ چرا انسان خداجوی و خداپرست می شود؟ این در حقیقت اون کشش و تمایل فطری در درون انسان هست. این یکی اینه. پس ما از درک وجدانی، از همون درک فطری می توانیم در باب منشأ دین، یعنی منشأ گرایش به دین استفاده بکنیم. و دیگری شهودهای عرفانی است، مکاشفه های عرفانی است که اینها البته همگانی نیست، در گروه یک سلسله تهذیب و تزکیه ها و خودسازی های نفسانی است که با ریاضت های مشروع و نه هر گونه ریاضتی و رو شیطانی باشد، نه ریاضت هایی که شرع مقدس آنها را امضا میکنه، آدم میتواند به تصفیه و تزکیه نفس خود بپردازد. وقتی که این نفس به اصطلاح صفا پیدا بکنه و تزکیه بشه، اون وقت میتواند یک سلسله حقایقی را به دست بیاوره و بفهمد از عالم غیب. البته این خب عمومیت نداره، مقدماتش هم فراهم کردنش کار همگان نیست، کار سختی است. نیاز به این داره که انسان در مقابل هوای نفس و نفس اماره کاملا بیسته و کنترل کنه. و علی حال این، و در هر حال این در روایات به رؤیت قلبی تعبیر شده است، یعنی از همین چیزی که به مکاشفه و یا شهود عرفانی نام میبرن، به رؤیت قلبی ازش یاد شده، یک نوع دیدن است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. این یک نحو رؤیت اون حدیث را به خاطر داریم که شخصی از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه سؤال کرد، آیا خدای را پروردگارت را دیده ای؟ هل رأیت ربک؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لم اکن اعبد ربن لم اره، من تا خدا را نبینم او را نمی پرستم، پرستش من در گروه اینه که من معبود خود را دیده باشم. اون فرد گمان کرد که امیر المؤمنین علیه السلام رؤیت بصری و ظاهری را میگوید، حسی را میگوید. گفت چگونه خدا را دیده ای؟ کیف رأیته؟ بعد امیر المؤمنین فرمودن لا تراه العیون به مشاهدت العیان بل تراه القلوب به حقائق ایمان. چشمها و دیدگان خداوند را نمیبینن، همونطوری که قرآن میفرماید لا تدرکه الابصار، بینندگان و دیدگان خدای را نمی بینند، ولیکن تراه القلوب به حقائق این قلبها خدا را می بینند. یعنی وقتی که ایمان راسخ و عمیقی باشد، انسان می تواند پروردگار را در دل خود مشاهده بکنه. خب این هم یک بحث که راجع به ابزارهای و وسائل فهم دین بود که بیان کردیم. حال می رسیم به یک بحث مهم، وان این که قواعد فهم دین چیست. برای این که ما دین را بفهمیم، یعنی از متون دینی، منابع دینی و وحیانی مثل قرآن کریم و روایات و معارف و احکام دین را بشناسیم، حال ببینیم قواعدش چیست. این قواعد مختلفی هستند، بعضی ها ادبی و لغوی هستند، بعضی ها قواعد منطقی هستند، بعضی ها قواعد حاکم بر زبان، قواعد محاوره و عقلایی هستند، برخی ها مربوط به تفسیر هستند، قواعد تفسیری هستند و به اصطلاح هرمنوتیکی هستند، که حالا ما اینها را به اختصار بیان می کنیم، اشاره می کنیم این قواعد را باید در نظر گرفت. یک، قواعد منطقی. خب قواعد منطقی به دلیل این است که اصولا منطق راهگشای تفکر و شناختی است که از راه تفکر حاصل می شود، به اصطلاح شناخت حصولی در مقابل شناخت و علم حضوری. خب این درک و شناخت حصولی فکری با رعایت قواعد منطق امکان پذیره، بنابراین باید قواعد منطق را در نظر گرفت، هم در فهم دین و هم در غیر فهم دین. چاره ای از رعایت قوانین منطق نیست. دوم، قواعد لغوی و ادبی است. بدون اینکه انسان معانی الفاظ و واژگان را بداند، خب نمیتونه یک متن را معنا بکنه. یک متن از جمله درست شده یا از جمله های درست شده، هر جمله ای از کلمات درست شکل گرفته. خب کلمات در هر زبانی معنایی داره و باید معنای اونها رو شناخت. ما چون قرآن زبان عربی است و روایات هم به زبان عربی هستن، طبعا باید لغات عربی را انسان بدانه تا بتونه قرآن را معنا کنه، بفهمه و اصطلاح روایات را. و از طرفی هر علمی از جمله یا هر زبانی از جمله زبان عربی دارای یک گرامر هست، دستور زبان هست. این دستور زبان را که حالا اصطلاحاً همون قواعد صرفی و قواعد نحوی است، باید اینها را انسان بشناسه و رعایت کنه تا بتواند به فهم آیات و روایات دست پیدا بکنه. و این را محققان علوم قرآن که معمولاً در علوم قرآن مبادی و مقدمات فهم قرآن بیان می شود، این مطلب را یادآوری کردن. حال نکته ای که باید در اینجا مورد تأکید قرار بگیره و به اون توجه شود این است که گاهی واژگان با گذشت زمان معانی جدیدی پیدا می کنند، در حالی که در عصر نزول قرآن این واژگان معانی دیگری داشته. خب طبیعی است که قرآن کریم واژگانی را که به کار برده است ناظر به اون زمان بوده، یعنی اون زمانی که مردم زندگی می کردن. حالا اگر ما بیاییم بدون توجه به این نکته معانی کلمات در عصر خودمون را اینا را توجه بکنیم و آیات قرآن را معنا بکنیم، این به اشتباه خواهیم افتاد، یعنی معنای آیات قرآن را درست درک نخواهیم کرد. مثلا مرحوم علامه طباطبایی برای این مثال‌هایی زده، از جمله مثال‌ها این است که ما در قرآن کلمه تأویل به کار رفته در آیات مختلف. تأویل مثلا در داستان خضر و حضرت موسی، در داستان حضرت یوسف و اون خوابی که ایشون دید و بعد که به مقام به اصطلاح عزیز مصر شد گفت یا ابت هازا تأویل رؤیای من قبل، و اون خوابی که دو زندانی در زندان دیدند و از حضرت یوسف خواستند. خلاصه تأویل در قرآن کریم در موارد مختلف به کار رفته، در حالی که در عرف متکلمان و مفسران در این زمانهای ما، زمانهای بالاخره بعد از عصر نزول قرآن، کلمه تأویل یعنی معنای خلاف ظاهر. مثل اینکه الرحمن علی العرش استوا، میگن آقا استوا را تأویل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ظاهر استواء که به معنای استقرار بر یک جایی مثلا کرسی یا صندلی یا تخته هست، بگوییم که این مراد استیلاست. این را میگن تأویل. در حالی که وقتی که به آیاتی که کلمه تأویل در اونها به کار رفته ما رجوع میکنیم، ببینیم به معنای خلاف ظاهر لفظ نیست، بلکه یک واقعیت عینی است. هازا تأویل رؤیای من قبل، این تأویل خواب من است، در واقع تعبیر خواب من است. حضرت یوسف میگوید که خواب دید که خورشید و ماه و 11 ستاره به او سجده میکنن. این خواب را دید و حضرت یعقوب پدر بزرگوارش نقل کرد و حضرت یعقوب فرمود خوابت را به اونها نگو. و بالاخره بعد از اون مراحل و طی اون مقدمات حضرت یوسف عزیز مصر شده، حالا حضرت یعقوب و همسر که در واقع پدر و مادر یوسف و برادران او در مقابل او آمدن و حضور کردن، خوابش تعبیر شد. مقصود این که گاهی واژگان در طول زمان معانی دیگری پیدا میکنه. یا مثلا کلمه قضا، ما الان اگر کسی فرض کنید که نمازش در وقت انجام نشده، میگوین که باید نماز را قضا کرد. این قضا کردن یعنی انجام نشدن در وقت، این قضا شده، درسته؟ در حالی که در قرآن مثلا میگوید که اذا قضیتم مناسککم، اونجا کلمه قضا به معنای انجام نشدن در وقت نیست، اونجا به معنای انجام دادن در وقته. ببینید یک واژه در قرآن معنایی داره، اما این واژه بعد در استعمالهای بعدی معنی دیگری پیدا کرده. لذا در فهم واژگان قرآنی و معنی کلمات قرآن و یا روایات، باید اون معنایی را که در اون زمان رایج بوده اون رو باید پیدا کرد. حالا از چه راهی میشه؟ طبعا با کاربردهای مختلف در خود قرآن میشه و یه مقداری هم با رجوع به ادبیات و به اصطلاح منابع ادبی که بر جای مونده است از اون عصر، میشود از این راه ها، مقداری هم از کتابهای لغت میشه این را استفاده کرد. پس این نکته رو باید در نظر گرفت. نکته دوم بله، مطلب دیگر حالا غیر از این معانی که معانی واژگان می شود، غیر از این بایستی قواعد عربی را هم عرض کردیم، صرف و نحو را، فصاحت و بلاغت را که در علم معانی بیان می شود، اینها هم در فهم احکام و معارف الهی قرآن و روایات نقش داره، زیرا که پیامبران با زبان قوم خود سخن می گفتن با آنها، چنان که می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی لیبین لهم، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به زبان قومش با آنها سخن می گفت تا بتواند معارف و احکام الهی را برای آنها بیان کند. بنابراین با توجه به این که هر پیامبری زبان قوم خود را به کار می گرفت، بایستی در مورد قرآن کریم که به زبان عربی مبین است، قواعد زبان عرب را، قواعد صرف را، قواعد نحو را، قواعد معانی و بیان، یعنی فصاحت و بلاغت را، همه را به کار گرفت تا بتوان به مقاصد و به معارف دین آشنا شد. حال اینجا هم یک نکته دقیق وجود داره. گاهی این قواعدی که در کتاب‌های ادبی آمده است، کتاب‌های صرف و نحو، بعد از اینکه زبان اصیل عربی آمیخته شد با زبان‌های دیگر، امت اسلام با امت‌های دیگر آمیخته شد، به اصطلاح عجم و عرب در هم دیگر آمیخته شدند، بعد از این اون اصالت زبان عربی مقداری خدشدار شده، ولذا اگر احیانا در این کتاب‌هایی که قواعد ادبی جمع شده و بیان شده است چیزی یافت شود که با قرآن احیانا سازگاری نداشته باشد، باید توجه کرد که قرآن اصله، یعنی قرآن کریم غیر از معجزه بودنش سخنی است که پیامبر گرامی اسلام اون را بیان فرموده و مربوط به اون زمانی است که زبان عرب زبان عربی اصیل بوده است. و این نکته را بعضی از بزرگان یادآوری کردند، از جمله مرحوم محمد جواد بلاغی، علامه بلاغی، در کتاب آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن. پس این هم یکی دیگر از قواعد که برای فهم دین باید به کار گرفت. ادامه این قواعد را ان شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.